در آیات قرآن کریم و روایات ائمه هدا علیه السلام اجمعین در باره نماز اونقدر تعبیرات عجیب و تأکیدات حیرت انگیزی وارد شده که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه از نماز تعبیر میکند به افضل ما یتقرب به العباد الی ربهم، با فضیلت ترین عبادتی که مایه تقرب انسان به خداوند متعال هست. در روایات هم تعابیر عجیب است. روایتی است از وجود شریف نبوی که پیامبر اسلام می‌فرماید ان احب الاعمال الی الله عز وجل، محبوب ترین عمل در نزد خداوند متعال. من یک نکته ای رو عرض کنم، این رو بنده از آثار امام رحمت الله علیه دارم که امام می‌فرماید هر جایی تو قرآن تو روایات واژه حب و مشتقات واژه محبت آمد، بدونید اونجای خبرهاییه. یعنی پروردگار عالم انگار در فرهنگ دینی ما این واژه محبت و کلید واژه‌ها و مشتقات واژه حب انگار یک کلید واژه هست، این نقشه گنج هست. هر جایی که واژه حب آمد اونجا بدونید خداوند متعال داره اشاره به قله ها میکنه. اون وقت نبی مکرم اسلام در رابطه با نماز میفرماید ان احب الاعمال الی الله عز وجل، محبوب ترین عمل در نزد خدا. حالا تعابیر درباره نماز فراوانه. اول ما یحاسب به العباد یوم القیامه، اولین عملی که روز قیامت مورد محاسبه قرار میگیره که ان قبلت قبل ما سواه، اگر این عمل نماز قبول بشه بقیه اعمال هم قبول میشه، و ان ردت رد ما سواه، اگر رد بشه بقیه اعمال هم رد شده. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید کل عملک تبع لصلاتک، همه اعمال تو تابع نماز، بی خود دست و پا نزن، نمازت اصلاح نشه بقیه اعمال هم فایده ای نداره. عمود و دین کن، وجه دین کن، این تعابیر این گونه است در رابطه با نماز. من یه چند خط از کتاب آداب و صلات امام رو اینجا یادداشت کردم خدمت شما تقدیم کنم. خیلی کتاب خوندنی هست این کتاب آداب و صلات. در صفحه 138 امام رحمت الله می فرماید نماز که حقیقت معراج مؤمنین و سرچشمه معارف اصحاب عرفان و ارباب ایقان است. می فرماید سرچشمه همه معارف اهل عرفان نماز، یعنی هرچی گیر آوردن، به دست آوردن، به چنگ آورده اند اهل عرفان، اصحاب یقین و باور به خدا، از سرچشمه نماز به دست آورده. بعد می‌فرماید این نماز که حقیقت معراج مؤمنینه، نتیجه کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است که خود به سلوک روحانی و جذبات الهیه حقیقت آن را در حضرت غیب احدی کشف نموده است. حالا نمیخوام این کلمات رو براتون توضیح بدم. میفرماید بعد در ادامه امام تعبیر جالبی دارد، میفرماید پیامبر در شب معراج وقتی به اون سفر روحانی رفت، به اون جذبات الهی رفت، به اون سفر روحانی، خب پیامبر رحمت است دیگه، میخواد برای امتش یک سوغاتی از این سفر بیاره، سفری که از نظر معنوی دور و درازترین سفر تاریخ بوده، از نظر روحانی و عرفانی و معنوی، البته از نظر زمانی خیلی کوتاه بوده. در روایت دارد که وقتی پیامبر حرکت کرد از مسجد الاقصی به سمت آسمان‌های عوالم غیب حرکت کرد، وقتی خواست سوار بر براق بشه، این تعابیر همه کنایه ها، یعنی یه وقتی تعابیر رو به همین ظاهرش حمل نکنید که ذهنتون گمراه میشه. بعد دارد که پیامبر خواست سوار بر براق بشه. حالا براق هم باید تعبیر عرفانی ازش داشته باشه. پاشنه پیامبر خورد به یه ظرف آبی که رو زمین بود و پیامبر و این ظرف اینجور برعکس شد، آبش داشت میریخت و پیامبر رفت به سفر عرفانی معراج و برگشت و هنوز اون ظرف آبش خالی نشده بود، یعنی در حال خالی شدن بود. از نظر زمانی معراج خیلی محدوده کمی داشته، تیز زمان بود، اما از نظر عرفانی دور و درازترین سفر تاریخ بوده. اون وقت پیامبر وقتی به این سفر معراج رفت، به لیلة المعراج رفت، برای امتش خواست یه سوغاتی بیاره. خوب توجه بفرمایید چه تعبیری دارد امام در رابطه با نماز. میفرماید که خداوند متعال یه معجونی از همه آثار و برکات معنوی و عرفانی رو جمع کرد به صورت نماز و این نماز رو داد به پیامبر و فرمود ای پیامبر من، حالا که داری بر میگردی از محضر قرب من، از سفر عرفانی نماز داری بر میگردی، یه سوغاتی برای امتت ببر. سوغاتی که پیامبر از سفر معراج برای امتش آورد نماز بود. لذا تعبیر مرحوم امام این است، میفرماید نماز معجون روحانی است که به دست خداوند عالم در لیلة المعراج درست شد، در اختیار پیامبر گذاشته شد. پیامبر به عنوان سوغاتی از سفر معراج این نماز رو برای امتانش هدیه آورد. خیلی تعبیر عجیبی در رابطه با نماز. اون تعبیری که مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه نقل میکنن از استادشون آیت الله قاضی، که مرحوم آی قاضی فرموده بودن اگر کسی نمازهاش رو در اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسید، من قاضی رو لعنت کنه. بعد خود آی بهجت با تعجب میفرمود خیلی حرف عجیبیه. پسر آیت الله بهجت آجای آشخ علی بهجت نقل میکنه، ایشون میفهمد پدرم به من میگه، میفهمد ما بعد از اون ریاضت‌های سختی که آیت الله قاضی به شاگردانش برای طی منازل عرفانی میداده، یه ریاضت‌های خیلی سختی داشتن شاگردان آیت قاضی، مثلا ریاضت آیت الله بهجت این بوده، صمت بوده، سکوت. 14 سال آیت الله بهجت تو سکوت بوده. آقا اینا نمیگیم که حالا مثلا فردا ما این حرفا بزنیم و ادابازی بخوایم در بیاریم سکوت کنیم، نه، این ریاضت‌های عرفانی رو همون استاد میدونه. 14 سال ریاضت عرفانی آیت الله بهجت سکوت بوده. بعد پسر آیت الله بهجت به نقل از آی بهجت نقل میکرد که میفرمود پدرم میفرمود که من بعد از اون ریاضت های دور و دراز و سختی ها و مشقت هایی که در نجف متحمل شدم، این اواخر کار به این نتیجه رسیدم که نیاز به این همه ریاضت های سخت نبود. اگر همین نماز رو با توجه و حضور قلب در اول وقت انسان بخونه، کارکرد همون ریاضت ها رو دارد. الصلات، شهید ثانی رحمت الله علیه کتابی دارد به نام اسرار الصلات، ایشون اونجا می نویسه، می فرماید الصلات مفتاح الذکر، نماز کلید ذکر خداست و ذکر مفتاح الکشف. کسی که دلش به یاد خدا بیفته و وارد محیط ذکر بشود، ذکر خدا کلید کشفه، کشف عوالم غیبی، یعنی ما عرفان. این حرفا هم حرفایی نیست که حالا فقط مخصوص اولیاء الله و آیت الله بهجت و اینا، نه. اگر همه ما یه خورده با نمازمون تعامل مثبت و درستی داشته باشیم، این راه برای همه است. یک کتابی هست شرح خاطرات یه شهید والا مقامی است به نام شهید احمد علی نیری رحمت الله علیه، نمیدونم اسمش رو شنیدید یا نه، کتاب عارفانه، شرح خاطرات شهید احمد علی نیری است. 19 سالش بود به شهادت رسید. این نوجوان 19 ساله از شاگردان مرحوم آیت الله حقشناس بود. مرحوم آیت الله حقشناس از شاگردان عرفانی علامه طباطبایی که مرحوم آیت الله حق شناس می‌فرمودند من به نمازهای این نوجوان قبطه می‌خوردم. و حالات احمد علی نیری رو نقل که تو همون کتاب آمده، یه دفترچه خاطراتی 20 سال بعد از شهادت احمد علی نیری تو گنجه زیرزمین خونهشون پیدا شد. 20 سال بعد شهادتش تو دفترچه خاطرات حالاتش رو نوشته، حالات عرفانیش رو نوشته. اونجا نوشته میگه تو مسجد بودم، مسجد بازار که آیت الله حقشناس اونجا نماز را اقامه میکردن، مشغول نماز بودم، در قنوت نماز انگار از محیط مسجد خارج شدم، تمام این معارفی که در قرآن آمده، بهشت و جهنم و برزخ و نعمتهای بهشت و عذاب جهنم، همه رو به چشم دیدم. این همین نیست که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه میفرماید از صلات مفتاح و ذکر و ذکر مفتاح الکش. حالا این کارکرد عرفانی نماز، عرض کردیم نماز معجونه، یعنی تمام آثار الهی و معنوی. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید حتی نماز آثار دنیایی هم دارد، همه رو خدا جمع کرده. معجون یعنی همین دیگه. شما یه وقتی میریم آب میفروشی، مثلا میگی آب هویج بده، یا میگی آب طالبی بده، یا میگی مثلا فلان، یه وقتی اون رفیقت دعوتت میکنه، خیلی میخواد تحویلت بگیره، معجونی از همه آب میوه ها برات درست میکنه. نماز این گونه است. کارکردها و آثار عجیب و غریبی در زندگی ما میتونه داشته باشه. این آیه شریفه که ما خیلی راحت از کنارش رد میشیم، که ان الصلاح تنها عن الفحشاء والمنکر، خیلی حرف عجیبی است. نماز شما رو از گناه باز می‌دارد. علامه طباطبایی می‌فرماید نهی، اینکه نماز ما رو از گناه باز می‌دارد، این نهی نهی تشریعی نیست، نهی تکوینیه. یعنی چی؟ یه وقتی از مثال بزنم نهی تکوینی تشریعی براتون روشن بشه. یه وقتی از یک مثلا ظرف بلور شکستنی رو میز هست، یه بچه 3-4 ساله هم اونجا داره دور میز بازی میکنه، هی با این بلور ور میره نزدیک بشکنه این بلور رو، بابا بهش میگه نکن، به زبان ها به بچه نهیش میگه نکن، دست نزن به این بلور، این بهش میگه نهی تشریعی. اما یه وقتی بابا چیکار میکنه؟ نمیگه تشر نمیزه، حرف نهیش نمیکنه به زبان، نمیگه پسرم دست به بلور نزن میشکنه، میره دست بچه رو میگیره، او رو از اون سمت بلور میکشه کنار. به این میگن نهی تکوینی، باز میدارد. علامه طباطبایی میفرماید خاصیت طبیعی نماز اینه، نماز بخونید نمیتونید گناه کنید. ان الصلاح تنها عن الفحشاء والمنکر، امکان نداره کسی نماز بخونه اما گناه هم بکنه، امکان نداره. پس ما چرا گناه میکنیم نماز هم میخونیم؟ حالا آثار نماز خیلی عجیبه، خیلی زیاده. من نمیخوام وارد بحث آثار کارکردهای نماز در زندگی، این خودش 7-8 جلسه بحث داره، این مقدمه دارم عرض میکنم. چی دیده چشیده مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه؟ اسم میرزای شیرازی رو حتما شنیدید دیگه، میرزا حسن شیرازی رحمت الله علیه، صاحب فتوای تحریم تنباکو. حالا ما فقط میرزای شیرازی رو با همون فتوای تحریم تنباکو میشناسیم، گرچه اون فتوای تحریم تنباکو یه نخود تو آش فضائل میرزای شیرازی. خیلی آدم عجیبی بوده میرزای شیرازی رحمت الله علیه، خیلی انسان عجیبی بوده، هم در عرفان هم در اجتهاد و فقه و اینا و هم در سیاست، یک انسان عجیب و غریبی بوده، از اون انسانهای ناشناخته حوزه شیعه است. در احوالات مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه آمده که ایشون در اون لحظات احتضار وصیت کرد به فرزندان خودش، فرمود تمام نمازهای عمر من رو قضا کنید. گفتن آقا شما که آخه نماز قضا نداری، آخه این چه وصیتی است شما انجام دادی؟ ببین چی گفته. ایشون فرموده بود که من اونقدر از نماز خوندن لذت می بردم که می ترسم اون لذت نفسانی، اون لذت قلبی که از نماز می بردم مخل در نیت قربت الله هم باشه. چه لذتی می بردن؟ لذت می بردن از نماز، لذت می بردن. خب حالا سوال، من به این سوال میخوام بپردازم، آقا اگر نماز این گونه از این معجون الهی است که به دست خداوند در عرش الهی درست شده، و خداوند این معجون رو در لفافه ای از یک سری اعمال بدنی و یک سری از کار لسانی قرار داده که این بلور نشکنه و این نماز رو به عنوان سوغاتی داده دست پیامبر تا برای امتش هدیه بیارد. و وقتی پیامبر این نماز رو به امتش داد فرمود ان الصلا معراج المؤمن، بابا با این نماز میتونید به همون معراجی که من رفتم شما هم بروید. بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، مولوی گفته. قافل سالار ما فخر جهان مصطفی است. قافل سالاره، تو هم میتونی به کاروان خودتو برسونی و وصل بشی و بری به جایی که پیامبر راه رو باز کرد برای ما، و به تبع پیامبر همه امت میتونن این مسیر رو برن. خب چرا ما پس از آثار نماز هیچ بهره نمیبریم؟ بله که نماز برای خیلی از ما حرفی که قرآن زده صادقه، انها لکبیرتون، خیلی سخته بر ما نماز خوندن، یه جورایی عمل زجرآوریه دیگه، سخته، یه عمل خشک فیزیکال تکراری، این خیلی بده آخه، چون اصلا تکرار خودش ملال‌آوره. قرآن هم فرموده انها لکبیرتون الا علل، که حالا میگم خشوع. تمام راز نماز، یک سه تا راز نماز داشته، یکیش خشوع. چرا ما از نمازمونی بهره ها رو نمیبریم؟ هیچکون نداریم از این چیزایی که تو روایات تو آیات آمده، ما اصلا نداریم از نمازمون. نمازمون نماز خشکه. گفت زهد بیخاصیت این زاهدان خشک را هیچ تمثیلی به از خمیازه محراب نیست. محراب دیدی؟ دهانش بازه داره خمیازه میکشه، میگه نماز خشک بعضی از زاهدان مثل همون خمیازه محرابه، هیچی نداره. ببینید من این نکته‌ای در رابطه با نماز عرض کنم. صلوات ختم بفرمایید. ما در رابطه با نماز یه شرایط صحت نماز داریم که تو رساله های توضیح المسائل آمده. علم فقه متکفل بیان شرایط صحت نماز. نماز باید در وقت داخل بشه، لباس نمازگزار باید پاک باشه، موقع نماز استقبال الی قبله باید باشه، رو به قبله باید باشه، اذکار نماز رو باید به عربی فصیح بیان بشه. عرضم به حضور شما در هنگام رکوع سجود طمأنینه در هنگام اذکار نماز باید بدن آرام باشه، هفت عضو موقع سجده باید روی زمین باشه. این شرایط و مناسک شرعی نمازه، این مال ظاهر نمازه. تمام اون چیزی که در رساله های توضیح المسائل آمده مال ظاهر نمازه. باز اینجا مثال بزنم. ببینید شما میخوای به یه سفر خیلی دور و دراز بری، یک اون بلوره رو، اون بلوره که بچه دستشو گرفتی نشکنه، حالا بلوره رو میخوای وردی ببری به یه مسافرت طولانی، خیلی هم گران قیمت، میخوای بلور رو وردی ببری به یه مسافرت خیلی دور و دراز، برای یه دوستی میخوای هدیه ببری، خب تو صندوق عقب ماشین میخوای بذاری. قدیم که مثلا تو خورجین مثلا شطور رو چه میدونم اسب و اینا میگذاشتن، احتمال چی بوده؟ احتمال بوده که بشکنه دیگه این بلورا. چیکار باید بکنی که بلور نشکنه؟ باید این بلور رو در لفافه ای از یک در کاوری در یک جعبه یه جایی باید بسته بندیش کنی، باید گاردی براش بگذاری، مثل این موبایلا که گارد براش میذاری که نشکنه. این مناسک ظاهری نماز، این که آقا نماز برای اینه یاد خدا بیفتیم، هم میگه آقا باید به زبان عربی گفته بشه، تازه عربی هم باید به همون لهجه عربهای 1400 سال پیش بگی یا بگیر نه نمازت باطله. آقای خدا تو اگر دنبال اینی که من در این نماز به یاد تو باشم، حالا عربی بودن این وسط چه صیغه ایه؟ این تمام این احکام فقهی نماز اون بستبندی نماز، گوهر نماز، بلور نماز. فرمود اقم الصلاة ل بگید ذکری، اون گوهر نماز اونه. تمام این احکام فقهی نماز او بسته‌بندی نمازه. آقا این جعبه برای مراقبت از بلور لازم هست یا نیست؟ بله لازمه، جعبه نباشه بلور میشکنه. اما اصل او سوغاتی که داریم میبریم او جعبه نیست، او بلور است. یه وقتی گیر جعبه نباشی یا فکر نکنی آقا اصل سوغاتی اون جعبه است، اون مقوایی است که دور او بلور قرار دادی. اما این مقوا لازم هم هست، مقوا رو از دور بلور باز کنی میشکنه. تمام دعوای این عرفانهای صوفیانه و اینا با عرفان امثال علامه طباطبایی و آقای بهجت و اینا همینه، تمام حرف همینه. این آقایی که اخیرا اینقدر فالوور پیدا کرده و خیلی سخنرانی های جالبی هم میکنه توی فضای مجازی، همین جاها رو داره مغالطه میکنه. آقا فقه لازمه، چرا این تصوف به انحراف کشیده شد؟ مثلا من مثال بزنم، مثلا تو تصوف ما با یه آموزه مواجهیم به نام آموزه سماع. خیلی حرفای دقیقی دارم میگم، اما خیلی هم دارم دیگه براتون کوچه بازاریش میکنم میگم. سماع، سماع چی بوده؟ اون مثلا در اون سده اول عرفان و تصوفی که پیدا شده، سماع هیچی، بابا سماع چیز بدی نبوده. سماع اون عرفا میامدن دور هم میشستن ذکر خدا میگفت، همین. اما الان مجلس سما، شما بزن تو اینترنت مجلس سما، یک ادابازی هایی، مسخره بازی هایی، کسافت کاری هایی به اسم سما انجام میشه. اشکال کار این صوفی ها این بوده که عرفانشون رو از فقه جدا کردن، او بلور رو از اون بسته‌بندی فقهیش کندن. شکست بلور وقتی بشکنه دیگه نه تنها فایده نده بلکه آسیبزا هم میشه، دستت رو بگو میبره. نماز یه ظاهری دارد که همین احکام فقهی، اما این اصل نماز اینا نیستا. نماز یه باطنی دارد، یه شرایط باطنی دارد که اگر او شرایط باطنی نماز رو رعایت نکنی، تمام احکام فقهی رو رعایت کنی، شرایط باطنی نماز رو نداشته باشد، نمازت صحیح ممکنه باشه از نظر فقهی، اما قبول نیست. ما یه صحت نماز داریم مربوط به ظاهر نمازه، باید باشه. این رو از نماز بگیری، نمازم سر در میاره از همون ادا اطوارهای صوفیانه و همون سما از این اراجیف. اما نماز این نیا، نماز یه باطن، یه شرایط قبولی دارد که اون شرایط قبول شرایط باطنی نمازه. به هر اندازه که تو بتوانی شرایط باطنی نماز رو تو نمازت زنده کنی، به همون اندازه نماز به تو حال خواهد داد. این روایت شریف نبوی است، وجود مبارک ختمی مرتبه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود، چشم، الصلات میزانون فمن وفا استوفا. نماز یه مدل ترازویی هست که به اندازه‌ای که حقش رو، حق باطنیش رو ادا کنیم، به همون اندازه از نماز بهره خواهی برد. به همون اندازه که با نماز تعامل مثبتی داشته باشی تو آداب باطنی نماز، به همون اندازه نماز او چهره زیباشو که به میرزای شیرازی نشون داد به تو هم نشون خواهد داد. حالا آداب باطنی نماز چیه؟ این خودش دیگه یه بحث دیگری است که وقت گذشت. خشوع، حضور قلب، نماز اول وقت، این ستا، اینها آداب باطنی نمازه که انشالله باز اگر فرصتی شد